ho ma'ishka hey ho ho ma'ishka
yalle oglaqalchi yalle
hoy
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشو، یا علی، آقا برشو، یا علی،
خدمت بی‌منت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا کنارات، به سوی قلب ما هم ره سپاری.
سلام به ایران، سرزمین و جغرافیای زیبایی و ایمان، و سلام به روستاییان که میراثدار فرهنگ اصیل و ناب ایرانی هستند.
تو خوبدنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان، ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق وطن همه جه ایمان جه ایمان جه ایمان، عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران.
سفرنامه های من که تمومی نداره، به هر منطقه‌ای که سفر کردم کلی خاطره و زیبایی ماندگار برای خودم جمع کردم. امروز همراه راهنمای تورمون آقای صدیقی می‌خوایم بریم به سرزمین طلای سبز. شالیزارهای برنج و خونه‌های روستایی با سقف پوشیده از شالی، بازارهای هفتگی، لباسهای محلی، دریا و سواحل اون، باغهای چای و زیتون و هرچی بگم از اونجا کم گفتم. بازم میخوام از آبادانی روستاها براتون بگم، از توسعه در روستاهایی که وقتی گذر خودم بهشون افتاد افتخار کردم به سرزمینم ایران و به ایرانی بودنم. آقای صدیقی راهنمای تور ما در سفر به استان گیلان بود. از اولم گفت میخوام ببرمتون به دو تا روستای نمونه تو استان گیلان. ازش که پرسیدم کجا قراره بریم گفت مطمئنم نرفتین. روستای چنار رودخان و روستای دارباغ مقصد سفر ما بود در استان گیلان.
همه گیلان میدی جایه، اگر میرزه خاصه دایه، میدینی که سر کنباشه گیلانه نقاش کنایه.
دهیار روستای چنار رودخان آقای سفر همتپور در بدو ورود ما به روستا، روستا رو اینجوری توصیف کرد.
روستای چنار رودخان یکی از روستاهای توریستی با جذبه گردشگری بسیار خوب از سوابع بخش احمدسرگراب شهرستان شفت که در همجوار مسیر سیاحت زیارتی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق واقع است. خدمت شریف شما عرض بشه که روستای چنارودخان دارای 200 خانوار و جمعیت حدود 700 نفر، فاصله این روستا از مرکز روستا تا مرکز دهستان چوبر 7 کیلومتر، تا مرکز بخش احمدسرگراب 14 کیلومتر، تا مرکز شهرستان شفت فاصله روستای چنارودخان 17 کیلومتر و نیم، و فاصله روستای چنارودخان تا مرکز استان یعنی رشت 37 کیلومتر باشه.
آقای صدیقی راهنمای تورمون از آقای همتپور دهیار روستا پرسید
الان چنارودخان چه پیشرفت‌هایی داشته، چه کارهایی برای پیشرفت و توسعه روستای چنارودخان انجام شده، نظر شما به عنوان دهیار این روستا چیه؟
عرض کنم خدمت شریف شما که سالیان قبل بنده چون حدود 15 سال هستش که دهیار مداوم روستای چنارودخان هستم، ترقی روستای چنارودخان را نسبت به دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میشه گفت که در دوران پیش از انقلاب روستای چنارودخان بسیار روستایی که دارای جاده های عشایری رای مالرو جاده اونچنان خوبی نداشت و مردم در مزیقه بودن، الحمدلله بعد از انقلاب جاده ها ترمیم شده، تعریض شده، جاده های درست حسابی خدمت شما جاده شنزی شده تقریبا تا حدودی آسفالت و از نعمت مردم از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و در حال فعلی هم که الان در حال بازنگری طرحهای روستای چنارخان هستیم که اصلا شناسنامه ایست برای روستا و برای اهالی خیلی جای تقدیر و تشکر دارد. در بحث برق هم که حدود سال 78 برق هم اومد و روستاییان از این نگرانی واهی پیدا کردن، این هم نعمت بزرگی است، باید تقدیر تشکر کرد از مسئولین. در بحث مخابرات هم یک مرکز مخابراتی در روستای چنارخان داریم، اونتا ان شاء الله حالا قراره که تا حدودی راه اندازی بشه. در بحث خانه بهداشتی هم داریم تو روستای چنارخان، حالا به طور فعال است، در مردم راضی هستند، پاسخگوی مردم میبود در حدود بهداشت درمانی هست، خوب است.
یادمی که از آقای همتپور دهیار روستا پرسیدم شغل اغلب روستاییان اینجا چیه؟
شغل فعلی مردم روستای چنارخان به طور کلی دامداری هستش، در زمینه باغات چای و مخصوصا شغل اصلی دامداری و داپروری هستش.
آقای همتپور میگفت تو روستای چنار رودخان هم دامداری سنتی داریم هم دامداری صنعتی. برام جالب بود توسعه دامداری اون هم به روش صنعتی. به همین خاطر همراه دهیار و راهنمای تورمون رفتیم سراغ یه روستایی که دامداری رو به شکل صنعتی اداره می کرد، آقای منصور جمشیدی. آقای جمشیدی بعد از کلی مهمون نوازی اینجوری برامون توضیح داد.
شرکت تامین کشاورزی دامداران شهر سالان شهر هدف اصلیش تهیه توزیع نهادهای دامی و جمع‌آوری شیر خام دامداران به کارخانجات لبنی استان گیلان باشه. کار اصلی ما خصوصا بیشتر مربوط به دامداران، محصولی که تولید میکنن تولید عمده این شیر ما خریداری میکنیم و برای داماشون تقریبا تنظیم بازار صورت بگیره، ما نهادهای زیر قیمت بازار تعیین میکنیم، تهیه میکنیم، در اختیار دامداران قرار میدیم.
ازشون پرسیدیم چند نفر اینجا کار میکنن که گفت
تقریبا 4000 نفر هست که تقریبا 50%شون به صورت فعال جمع‌آوری شیر تولید گوشت مستقیما با ما ارتباط داره، 50% هم نیمه فعال که میشه گفت عشایر خیلی گلا قشلاق میکنن، فصلهای خاصی با ما کار میکنن.
تابونیتون از کی ایجاد شده؟
این شرکت تابونی دامداران شهرستان شهر از بعد به تأسیس شهرستان سال 1385 تأسیس شده با 129 هزار تومن سهام مردم بوده. خوشبختانه تونستیم از اون 139 هزار تومن با از افرادم هم با کمک مالی بگیریم، مثلا هر نفر تقریبا 50 هزار تومن چیزی در حدود 220 خورده میلیون تومن سرمایه ما هست که الان خوشبختانه ایستگاه جمع‌آوری شیری که روزانه 7 تن شیر به کارخانه ماشین حمل شیر 10 تن فعالیت داریم، الحمدلله تا به حال مشکلی نداشتیم.
بین 7 تا 10 تن شیر روزانه از این روستا اونم از یه دامداری صنعتی به کارخونه ها میره. گسترش کار و استفاده از تکنولوژی ها در روستاها اینجوریه دیگه، کلی درآمد، کلی ظرفیت، کلی اشتغال. از گردشگری روستا هم از دهیار چنار رودخان پرسیدیم. آقای همتپور می گفت
به اعتقاد بنده شاید تغییرات رخ داده در این روستا به طور مشخص و شاید سایر روستا رو بشه در دو تا محور کلی در واقع ارزیابی کرد. اولا در حوزه زیر ساخت ها که در واقع یک وادی و یک زمینه خیلی وسیع هستش خیلی تحولات شاهد بودیم. راه های دسترسی در واقع روکش راه ها به طور مشخص، الان شما آسفالت راه روستایی رو نگاه کنید خب تحول چشمگیری داشته، بهبود قابل توجهی نسبت به شرایط گذشته داشت که راه‌های در واقع خاکی راه شوسه روستایی بود. در حوزه‌های دیگه مثل گازرسانی روستا که بسیار بسیار در چند سال اخیر پیشرفت داشتیم، در حوزه آیتی فناوری اطلاعات مخابرات، خب ما الان پوشش تلفن همراه در خیلی از جاها در واقع در همین روستای چنارخان در بخش عمده‌ای بهبود پیدا کرده. البته در همین ارتباط با تلفن ثابت و لندلاین هم خب توی جاهای اتفاقای خوبی افتاده، ولی به نظر من از اون جاهایی است که جای کار داره. در سایر حوزه‌ها مثل برق، خب الان میشه گفت که تقریبا همه جا در روستای چنارودخان دسترسی به برق و جریان الکتریسیته داره. اینها همه فرصت خیلی خوبی برای سکونت در این روستا رو فراهم کرده نسبت به دهه‌های گذشته. اما حوزه دومی که میشود اشاره کرد در حوزه دفع نرم افزاری و انسانی هستش، منابع انسانی، که خب من اعتقاد دارم فرصت تفکر و فرصت اندیشه رو به در واقع انسان میده. این زمینه رو فراهم آورد که جوانان زیادی انگیزه رشد و پیشرفت پیدا بکنن و طبیعتاً عواملی که مخل پیشرفت و توسعه هستن، و من اعتقاد دارم که بعضی از زمینه‌هایی که در شهر وجود داره و در زندگی شهرنشینی ما باش مواجه هستیم، تمرکز زدایی میکنه. یعنی تمرکز رو از یک محقق و از یک پژوهشگر و از یک دانش آموز در رده‌های مختلف میگیره. در روستا خوشبختانه ما امتیازات ویژه‌ای داشتیم و شاید بخش عمده‌ای از انگیزه هایی که حتی الان داریم و پیشرفت هایی که داشتیم رو مدیون زندگی در روستا هستیم. به این دلیل در روستای چنارودخان شما الان میتونید افراد زیادی رو مثال بزنید که همین الان در شهرستان های مختلف استان گیلان سمت های مدیریتی دارن، تحصیلات عالی دارن از پزشکان متخصص، از اساتید دانشگاه.
آیه دکتر جمشید، من عذرخواهی میکنم، اگر نگاهی داشته باشیم به نسل گذشته شما و پدران شما، سنین پدران شما، تحصیلات چجور بود و الان به چه مرحله رسیدیم و چند تا پزشک رو همین روستا داریم ما؟
ببینید، ما در گذشته که دوران بچگی بنده برمیگرده، ما تقریبا میشد گفت که تحصیلات دیپلم خودش یک رویایی بود و یک در واقع حد و ترازی بود که برای خیلی ها دست نیافتنی بود، و حتی پدران ما شاید تحصیلات ابتدایی رو هم اکثرشون، اکثریت غریب اتفاق، تحصیلات ابتدایی رو هم برخوردار نبودن. اما الان که داریم صحبت میکنیم، من میتونم بگم همین الان از همین روستای کوچکی که داریم صحبت میکنیم، دو تا فقط هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم، فقط دو تا هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم که بنده این افتخار رو دارم. یکی از اونها ما دندانپزشک در واقع مطرح از این روستا داریم که همزمان پست مدیریتی برجسته هم در استان داره، و غیر از اون ما از همین روستا شاید سه تا پزشک متخصص در زمینه‌های مختلف داریم، پزشک زنان داریم، دو تا پزشک دیگه هم در زمینه‌های دیگه داریم که همشون در واقع ریشه‌شون به این روستا برمیگرده.
همراه آقای صدیقی در روستا قدم می‌زدیم. پرسیدم الان کجا قراره بریم؟ آقای صدیقی گفت داریم میریم منزل یه آقای جمشیدی دیگه. پرسیدم آقای جمشیدی دیگه؟ گفت بله، دکتر جمشیدی چناری که استادیار دانشگاه هم هستن و جالبه که در روستا ساکنه، همونجا زندگی میکنه. بعد از گپ و گفت با آقای جمشیدی چناری، از آقای دکتر پرسیدم که به عنوان یه روستایی تحصیل کرده، واقعا آبادانی روستاشون به حد مطلوبی رسیده؟
با فراهم آوردن امکانات زیرساختی باعث شده که خیلی از روستاییان از جمله پدر این جانب برگشتن به سمت روستا. خدمت شما عرض شود که یک اتفاق خیلی خوبی که نه تنها در استان گیلان، در شهرستان شفت و در روستای چنارخان، بلکه در کل کشور بعد انقلاب افتاد، و ما الان هزاران صد در کشور در دست بهره برداری داریم و چند صد تا هم در دست ساخت داریم. یکی از اون صدهایی که برای طراحیش تموم شده صد لاسک هستش که عنقریب قرار شروع بشه و در مجاورت روستای چنارودخان در روستای لاسک هست.
شما رو نمیدونم، ولی ما که داشتیم اونجا صحبت های آقای دکتر جمشیدی رو میشنیدیم، دلمون خیلی گرم شد.
من فقط از بعد تخصصی خودم واسه تامین آب نگاه میکنم. در زمان قبل انقلاب ما فقط یه سد سپیدرود در استان گیلان داشتیم که آب کل جلگه گیلان رو از همین تونل آببری که از روستای چنارتان هم دسترسی داره تامین میکرد، ولی الان سدهای زیادی ساخته شده که در آینده هم انشالله اگر سد لاسک ساخته بشه، ما برای تامین آب شرب روستاهای همجوار و خیلی از جاهای این شهرستان انشالله که دیگه مشکلی نداشته باشه.
تدوین و تصویب و توسعه سیاست‌هایی که روستاییان رو متقاعد می‌کنه که با انگیزه به توسعه روستاشون بپردازن، این مهمترین کلید آبادانی روستا است. آقای صدیقی روشو کرد به سمت آقای قنبرزاده، عضو شورای اسلامی روستا، و گفت که روستای شما چی جوریه که الان دارید توش زندگی میکنید؟
ما در یک روستایی زندگی میکنیم که این روستا قبل از انقلاب دارای امکانات کافی برای زندگی به اصطلاح بروز نبود. مثلا برق نداشتیم، جاده‌های مناسب نداشتیم، تلفن نداشتیم، گاز نداشتیم. یعنی خیلی از امکاناتی که یک روستایی و یا یک شهری که داشت در روستا نبود. ولی خب خدا را شکر بعد از انقلاب با تشکیل همون به اصطلاح ستادهایی که بعد از انقلاب مثل جهاد سازندگی یا حالا سازمانهایی که بنیاد مسکن اینا تأسیس شدن، خب یک روستاها تغییر کردن. یعنی نگاه مردم روستا به شهر تغییر کرد، شهری هم نسبت به روستا نگاهشان تغییر کرد. یعنی ما الان میتونیم بگیم که فقط یک فاصله که با شهر داریم فقط تو چیزهای خیلی جزئیه. الان خدا را شکر با این همه امکاناتی که در سطح روستاها است و این زیرساختی که در روستاها فراهم است، اکثر شهرها از شهرهای بزرگ کوچک دارن رو میارن به روستا. خب این نشون میده که روستاها تغییر کردن، ارزم هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی. ولی خب این دلیلی نیست که ما دیگه بگیم که نه روستا کاملا نه.
خب خودتون چند سال دارین جامعه قنبر زاده؟
بنده حدودا 55 سال دارم.
55 سال. روستای دارباغ چند خانوار جمعیت داره؟
حدودا 315 خانوار جمعیت داره.
315 خانوار. مردم این روستا به چه مشاغلی مشغول هستن؟
مردم روستای دارباغ اکثرا کار کشاورزی دارن، تولید برنج و شاخصشون برنج و باغ چایی. بعد دامداری رو دارن، تقریبا پرورش ماهی دارن، گاهی کرم ابریشم پرورش میدن، صنایع دستی دارن. شاخص‌ترین اون برنج با دامداری.
بله. در زمانی که خودتون جوان بودین و خدمت شما عرض کنم که اوایل انقلاب، اگه نگاهی رو داشته باشیم به روستای دارباغ، روستای شما چه امکاناتی داشت، چه زیرساختهایی داشت و چه تحولاتی الان پیدا کرده؟
میگم اون زمان من که به اصطلاح سنم تقریبا حدود 14 15 ساله بود، تو روستا امکانات این روستا، روستای دارباغ، ما یه جاده به اصطلاح مناسبی نداشتیم، برق اصلا نداشتیم، عرضم به حضور شما گاز که نبود، هیچ امکاناتی که به اصطلاح الان در سطح روستا بود، یعنی اینا همه تلفن نداشتیم، اینا همه بعد از انقلاب اومدن و جاده البته خب بعد از مرور زمان جاده یه مقداری الان بدارید که اسفالتا برف که اومده، دستگاه اومده، یه مقداری آسیب رسوندن، ولی خب در کل میشه گفت تغییر تحولاتی زیادی در روستا انجام شده. مردم هم الان در روستا موندن راضی هم. یه زمانی بود که مردم را به زور بعد در روستا نگه میداشتیم، مردم مهاجرت میکردن، ولی الان خود مردم علاقمندن که در روستا، مخصوصا روستای دارباغ باشن، به دلیل اینکه زیرساختهایی که آماده شده از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، روستای دارباغ نسبت به روستاهای دیگر به نظر به اصطلاح ما و کارشناسانی که میاد نسبت به روستاهای دیگر یک امتیازاتی داره و امتیازش هم همونه که مردم نسبت به هم وحدت دارن، مردم نسبت به هم هماهنگی دارن. یک مسجد اینجا داریم که تقریبا الان شاید یک میلیارد، نزدیک یک میلیارد خود هزینه شده که خود مردم روستا دادن. ازم بوده شما درمانگاه به اصطلاح خانه بهداشت داریم که زمینش هم مردم دادن، مدرسه درست کردن زمینش خود مردم دادن. خب این وقتی که مردم کمکی که مردم بکنن، خب امکانات هم هست. من میتونم اینو بگم که 65% تا 70% جوانان روستای ما مشغول به کارن. نه که کار دولتی، نه کار دولتی شاید خیلی کم باشه، شاید 5% باشه، ولی همه دارن کار میکنن، کارهای فنی دارن انجام میدن، کارهای ساختمانی دارن انجام میدن، یعنی به نوعی مشغولن. یعنی این روستا الان میشه گفت که به عنوان یک روستایی که در سطح استان البته میشناسن که بهترین کاشیکارهایی که در سطح استان باشه و بیشترین کاشیکارا مال همین روستای دارباغ.
بله بسیار عالی.
در کنار کوههای بسیار زیبایی که روستای دارباغ رو احاطه کرده بود، باغ‌های چای زیادی رو دیدیم و از عضو شورای روستا آقای قنبرزاده خواستیم ما رو ببرن سر زمین چایکاری یکی از اهالی روستا.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم. بنده محمود افرندیده هستم، چایکاران روستای دارباغ و خودم هم باغ اجاره می‌کنم در روستاهای دیگر.
خودتون چقدر باغ چای دارید؟
حدوداً 5 رویس.
5 رویس چقدر میشه به متراژ؟
تقریباً 5000 متر.
5000 متر. خدا برکت بده. خب بفهمین که چند خانوار از روستای اینجا مشروط و بحث باغچه فعالیت دارن؟
حدوداً شاید 50-60 نفر مشغول چای کاری هستن در این منطقه.
بله.
چای منو که الان باید موقعی حرسته که باید حرس کنیم، کمتن یواش یواش باید بریم تو باغ دنبال کارهای چایی و اینا که دیگه انشالله آماده بشه برای بهار.
از نظر اقتصادی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خدا رو شکر اقتصاد و درآمد مردم این منطقه،
خدا رو شکر امسال این مقدار مسئولین چایی حمایت کردن، پول بزرگ به ما دادن. نظرم اینه که از رئیس اداره چایی بخواد که لااقل کشاورزی نمونه رو معرفی کنه که مردم بدونه که لااقل این بنده خدا زحمت کشیده تا به این جا رسیده.
بله، بفهمین که این باقای چای توسعه پیدا کرده یا نه.
آره چرا، خدا رو شکر خوبه. یه مقدار زمان یه چیز از من رفته بود، الان خدا رو شکر دولت داره حمایت میکنه، خوبه.
یک استکان چای لبریز لبسوز لبدوز، اونم با برگ چای روستای دارباغ.
بزرگترین باغ چای بعد از لایجان در روستای دارباغ ما داشتیم که چای را همین مردم همین روستا با دست اینا را آباد کردن و این بوته های چایی که میبینیم حدوداً شاید الان 33 هکتار فقط 3 نفر باغ چایی را دارن. با بقیه مردم الان چقدر دیگه زیاد کردن، حدوداً شاید خود روستای داروا 130,000 هکتار باغ چایی را ما داریم و سابقه چایی این روستا از همه روستاها بعد از لایجان بیشتره.
بیشتره، بسیار عالی.
چای بهونه برای هم صحبت شدن با کسی. چای میتونه واه رفاقت و یه رفاقت و صمیمیت باشه. هر چقدر چای یخ بکنه نشون میده چقدر حرف دارید برای گفتن. راستی شما بفرمایید چای قند پهلوی روستای دارباغ، مواظب باشید چایتونم یخ نکنه.
گل گیل و خونم قشنگ لج و خونم خجر چای درم عروس گیل و خونم خجر چای درم عروس گیل و خونم چای چینون چای چینن سلام هگینن باب قنمین چای چینون چای چینن سلام هگینن باب قنمین ریز ریز چای دره قشنگ جور باب قنمین زکونه حلون زمن کلاو گیرن باب قنمین با ایجور قشنگ یعنی عروس گیلو قنمین.
بعد از مهمان نوازی چایکار روستایی اهل دارباغ، چند تا جوان روستایی با ما همراه شدن. آقای مشرفی 25 ساله اهل روستای دارباغ بود که به ما از جوانها و نوجوانهای روستایی
نوجوانها و جوانهای این روستا به فوتبال علاقه خیلی زیادی نشون میدن که یکی از زمین فوتبالای این منطقه تو همین روستا وجود داره که بیشتر بازی و مسابقه تو همین زمین برگزار میشه که داخل روستای خودمونه. تو همین دو ماه سه ماه پیش هم مسابقه برگزار شد بین خیلی از روستاهای همجوار همسایه که تیم ما هم نایب قهرمان همین دوره شد. ورزشی هم بیشتر بازی‌های بومی و محلی و اینا معمولاً هر سال یه بار انجام میشه، همین بازی قش بازی و این چیزا که در حال همین در حد محلی و اینا برگزار میشه. جشنواره اربادوشا هم هست که هر سال یه بار برگزار میشه، جناب آقای رمبارزاده مسئولش هستن برگزار میکنن.
الان امکاناتی که ایجاد شده اگه از شما بپرسن شما نظرتون چیه؟ اگه خود
قبلا که خیلی ضعیف بود ولی الان هم مثلا اگه از لحاظ مثلا باشگاه بدنسازی و فوتبال و فوتسال این چیزا بگی، جدیدن یکی دو تا باشگاه فوتسال در همین حوالی روستامون ایجاد شده که معمولا بیشتر بچه ها میرن اونجا ورزش میکنن، مشغول ورزش میشن.
خلاصه گپ و گفت ما در خصوص روستا با جوونا بالا گرفت و آقای صدیقی هم گرم صحبت با جوانهای روستایی شد.
الان ما شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم تو داره باغ، نه از روستا به شهر.
خب اگه ما به یه خورده 7-8 سال قبل برگردیم، یه خورده امکاناتی که یه خورده ضعیف بود، از لحاظ امکاناتی و با شاغلی یه خورده ضعیف بود، بیشتر بچه‌ها مهاجرت می‌کردن سمت شهرهای بزرگ مثل شهر تهران، کرج، اینا مهاجرت میکنن. ولی الان جدیدن که امکانات خیلی فراهم شده، امکانات زیادی فراهم شده، بیشتر جوانایی که الان از اونجا قبلا اونجا در شهرها مشغول کار بودن الان به خود همین روستا اومدن مشغول کار همین کاشتکاری هستن.
بله،
خیلی هم توش مهارت دارن.
یعنی روش ما مهاجرت معکوس داشتیم.
آره، آره.
مهاجرت از شهر به روستا.
خیلی آره.
بله،
روستا تداعی کننده زندگیه، تلاشی که هر صبح با صدای طبیعت آغاز میشه و با خواب خورشید به استراحتگاه میره. جوانهای روستایی این روزا خوب میدونن که روستا رگ حیات هر کشوریه، شاهرگهایی که خون تولید در اون جاریه و تداوم حیات هر روستا تضمینیه برای حیات کل کشور.
گفتگوی
گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
بررسی ظرفیت‌های اقتصادی سواحل ایران. آن گیلان. آن مازندران. آن خوزستان. آن هرمزگان. آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه.
11:30 نیم روز هر پنجشنبه. آن ایران، آن مکران، گنج پنهان. صدای اقتصاد درون‌زای ایران. اینجا رادیو اقتصاد اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
برای گذراندن یک آخر هفته شاد در بزرگراه اقتصاد با ما هم سفر شدید. پنجشنبه ها ساعت 17:00 تا 18:30 دقیقه. برنامه بزرگراه اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد. موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
حرف من رو بهتر گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون ماسک یادتون نره، حتما حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتونو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
متشکرم از توجه همه شما خوبان شنونده که بخش اول برنامه های روز چهارشنبه یعنی آخرین چهارشنبه بهمن ماه 99 رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفا مراقب سلامتی خود